به امید دیدار. به هوای وزیدن نسیمی از سمت تو، به هوای نم نم بارانی به برکت نام تو، به هوای پیچیدن عطر حضورت در کوچه های ذهن و کنج دل، به هوای دیدنت، به امید دیدار.
بیا عصاره حیدر، بیا چکیده زهرا، بیا که بوی رسولی، بیا که نور خدایی. شب غریبی من می شود به یاد تو روشن، تویی که در همه شبها چراغ خانه مایی.
تو کجایی؟ کجا گمت کردم؟ نمیدونم کجای دنیایی، نمیدونم. همه میگن نیستی، میگن رفتی، یا این که این جایی، نمیدونم. دل اگه دل بود که خونه تو میشد، دل اگه دل بود دیوونه تو میشد، دل دیگه دل
ماجرای نامه‌ای به اسم نامک. رمان کبوتر کاغذی نوشته لیلا مدرس‌پور ماجرای نامه‌ای کوچک به اسم نامک است که توسط دختری به اسم نرگس که در یک روستای کویری زندگی می‌کند نوشته شده است. نرگس برای مرد بارانی نوشته که به روستای آنها بیاید تا خشکسالی تمام شود و روستایشان دوباره سرسبز شود و اهالی که به خاطر خشکسالی از روستای آنها رفتند بار دیگر به روستا بازگردند. نامک به سرزمین آرزوها می رود و در آنجا به شکل کبوتری کاغذی در می آید و مأموریت پیدا می کند که به دنبال مرد بارانی بگردد. این کتاب با موضوع ارتباط با امام زمان جل الله است و کودکان را در قالب رمانی ماجراجویانه با مفهوم دعا و توسل آشنا می کند. کبوتر کاغذی نوشته لیلا مدرس‌پور با تصویرگری تکتم ملا نوروزی توسط انتشارات کتاب جمکران عرضه شده است.
این دستگاه به قدری عظمت داره که حتی اگر یک کافرم تو این دستگاه کاری انجام بده تو درگاه الهی ارزش بالایی داره. اینجا کمترین نوکری از سلطنت ازل و ابد دنیا بالاتره، کمترین نوکری.
آرزوی بنده اینه که میخوام به درجه رفیع غلامی
برسم. میمونم تا ابد فقط نوکر همین خونه، هیچ چیزی غیر نوکری واسه من نمیمونه. میخونم زیارت عاشورا، میرسم به محیا، یه محیا کاری کن آقا، نوکریم بشه خاله.
این گریه که اتفاق میفته، مراسمی که تشکیل میشه، اثری در جهان میگذاره که این گریه ها هست که منتقم رو میرسونه. شما گریه رو، عزاداری رو حذف کنید، هیچ وقت دیگه امام زمان نمیتونه ظهور بکنه، چون تمام سربازای امام زمان، شهدای اسلام، برجسته ترین انسان های تاریخ بشریت از تو مجلس امام حسین بیرون اومده. پاکترین انسان ها از تو دانشگاه امام حسین بیرون میام.
ما ملت شهادتی، ما ملت امام حسینی.
مؤمن باید این کارو بکنه ولی تو دنیا جا میمونه. اگر خودشو به امام نرسوند، همراه امام نشود، به معیت امام نرسید، تو سفر الالله زمین گیر میشه دیگه، با نماز و روزه و حج کاری درست نمیشود. و این یه فرصت استثنائی است هر محرم که ما محاسبه کنیم، یه جوری حرکت کنیم روز عاشورا، احساس کنیم آزادی با امام حسینی. اگه حضرت الان بگن بیاد، اصلا درنگ نمی کنیم که برم قرضامو بدم و آذوقه زن و بچه‌مو برسونم و نماز قضاهام چطور میشود. آماده ای آماده ای
آماده ای آماده ای آماده ای آماده ای آماده ای آماده ای
یکی از وظایف واجب و بسیار سازنده که همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی مسلمان ها رو خیر و برکت میده، گریه بر ابو عبدالله و اهل بیت علیهم السلام هست. این گریه از دو ناحیه لازم و واجبه. یکی از ناحیه ارتباط وجودی ما با اهل بیت علیهم السلام که اونها خاندان ما هستن، ما فرزندان حقیقی اونها هستیم. انسان تا وقتی فکر میکنه که خاندانش، اصل و نسبش، ریشهش، تا بوده مظلوم بودن، غریب بودن، تنها بودن، تا بوده یاری نشدن، به بدترین وضع کشته شدند، خودش یه قصه همیشگی تو دل انسان هست. اما این قصه، قصه دنیایی نیست، قصه معنویه، قصه آخرتیه، قصه نیست که برای انسان افسردگی بیاره، اختلال بیاره. قصه ایست که در انسان قدرت، انگیزه، انرژی ایجاد میکنه. ولی بالاخره یک غم مقدس هست که خودش مایه خیر و برکت زیاد در زندگی انسان هست. یعنی در زندگی فردی مغفرت رو میاره، قرب رو میاره، عاقبت به خیری میاره. و در زندگی اجتماعی آثار خیلی زیادی این داره که یک بُعد گریه ما هم رابطه حقوقی ماست. یعنی ما لایقمون شخصیت‌های برجسته بی‌نظیری هستند که خلیفة الله هستند، نزدیکترین و شبیهترین موجودات به خداوند هستند، امام ما هستند، متخصصین معصومی هستند که تنها کسانی هستند که لیاقت داشتند بر ما حاکمیت کنند. و اینها رو با ظلم، با جنایت، با وحشیگری از ما گرفتن. یه دونه شونم که زنده مونده تعبیر خیلی کمرشکنی داره علی علیه السلام، 1180 ساله که آواره است. کلمات رو خوب دقت کنید عزیزان، خدا نکنه گوش ما به این کلمات عادت بکنه. ما هم یک کلمه میشنویم بقیت الله، یک کلمه میشنویم امام زمان، اما ما امام زمانامون هم مثل خودمون کوچیکه. چون معرفت نداریم به خودمون. امام زمان در حد این میبینیم که بریم جمع کران ازش شوهر بخوایم، زن بخوایم، مشکل چک برگشتیمون رو حل کنیم، شفا بخوایم، از این حرفا. امام زمان که وقتی میگید، کسی که تمام غیب عاشقشن، همه اهل بیت قلبشون به این آقاست. اگر اهل بیت تن به اون مصائب کمرشکن دادن، دلخوشیشون این آقا بوده. یعنی به دلخوشی این آقا با اون قدرت و شهامت رفتن تو دل مصائب. شما کربلا رو با این عظمت نگاه بکنید. خداوند، فرشته ها یه موقعی به خدا میگن خدای تو، تو خودت چجوری طاقت میاری حسین رو اینجوری کنن تو اینجا؟ خداوند امام زمان رو بهشون نشون میده، میگه من با این انتقام میگیرم و میگیرم. امام زمان یه همچین شخصیت با عظمتیه. ما یه چیزی میشنویم، میگیم امام حسین، میگیم زینب کبرا، میگیم ابوالفضل، میگیم علی اکبر. علی اکبر اونقدر عظمت داره که شما تو زیارت جدا بهش سلام میدید، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین. فرمود اگر قرار نبود شهید باشه امام بود. چیزی از امام سجاد کم نداره. اینها کسانی بودند که همه عاشق خدا آمده بودند به کربلا تا عشق رو ظهور بدن، توحید رو ظهور بدن، انسانیت رو ظهور بدن. بهانه کار بهانه سیاسیه، خود فرمایش امام حسین علیه السلامه. فاتحه اسلام خونده است، فاتحه امت خونده است، اگر امت به یک کسی مثل این یزید مبتلا بشن. بعد میگه من خروج کردم برای امر معروف و نهی از منکر. اما مهمتر از همه حجم این بلا هست که باید اونقدر انرژی تولید بکنه تا بتونه فاصله بین امام حسین تا امام زمان رو، این انرژی نگه داره مردم رو تا مردم بتونن انقلاب اسلامی رو انجام بدن، بتونن ظهور و سازماندهی بکنن، بتونن حکومت رو به امام زمان برسونن. گریه ها بی نهایت قیمت داره. این دستگاه به قدری عظمت داره که حتی اگر یک کافرم تو این دستگاه کاری انجام بده تو درگاه الهی ارزش بالایی داره. یه آبدارچی امام حسین از دنیا میره، میاد تو خواب یکی از دوستانش میگه آقا با تو چی کار کرد؟ گفت شب اول اومد به این سر زد، گفت فلانی 14,000 و چند تا دونه همه رو حساب کرده، امام حسین چایی برام ریخت، والله قسم حساب یه چوب کبریتش هم دارم. گفت برو تو این بهش باش تا من میام بازم بهت سر میزنم، خوش باش تا قیامت. یعنی حالها باید کار داریم. میگه وقتی آقا این کار با من کرد گفتم ای کاش این 14,000 چایی رو خودم برده بودم، تک تک داده بودم دست عزاداره امام حسین، فقط چایی نمیریخت. اینجا کمترین نوکری از سلطنت ازل و ابد دنیا بالاتره، کمترین نوکری. این گریه‌ای که اتفاق میفته، مراسمی که تشکیل میشه، اثری در جهان میگذاره که این گریه ها هست که منتقم رو میرسونه. شما گریه رو، عزاداری رو حذف کنید، هیچ وقت دیگه امام زمان نمیتونه ظهور بکنه، چون تمام سربازای امام زمان، شهدای اسلام، برجسته ترین انسانهای تاریخ بشریت، تاریخ بشریت دارم میگم، از تو مجلس امام حسین بیرون اومده، نه از تو حوزه ها، نه از تو دانشگاه ها. حوزه ها، علما سرمنشأ اینجور حوادث، اینجور خیرات هستن، علما هستن که مدیریت میکنن. اما برجسته ترین انسان ها، دلدارترین انسان ها، قدرتمندترین انسان ها، مقربترین انسان ها، پاکترین انسان ها از تو دانشگاه امام حسین بیرون میان. هیچ حوزه ای و هیچ دانشگاهی نمیتونه انسان ها اینجور تربیت بکنه. حوزه بخش علمیشو دارم عرض میکنم، نه از اون جهت که علما پرچم داره مراسم عزای امام حسین هستن، اون سر جای خودش، اگه اونا نباشن که این مراسم ها به محتوا نمیرسه. ولی از نظر قدرت سازندگی هیچ جا مثل مجلس امام حسین قدرت تربیتی نداره، قدرت سازندگی نداره. چند تا نکته داره میخوام خدمتتون عرض بکنم. یکی این که اینا همه عاشق بودن، اینا آمده بودن کربلا بگن لا اله الا الله، ما عشقمون خداست، در راه خدا همه اومده بودن، بهتریناشون رو آورده بودن هدیه کنن. رضا اصحابی که انتخاب شدن برای کربلا هر کدوم از یک قدرت، دارایی، شخصیت و موقعیت برخوردار بودن. هور یه فرمانده لشکره، باید همه اینا رو زیر پا بذاره تا بتونه تو لشکر امام حسین باشه. زهیر، بوریر، همه اینا شخصیت هایی هستن، آدم های با عظمتی بودن که هر کدوم تعلقات زیادی تو دنیا داشتن و اون موقع به عشق امام حسین تونستن کنار بذارن. تا تو دنیا تو فدای امام نتونی بکنی، تا حاضر نشی بخشای جمادی، گیاهی، حیوانی و عقلیت رو کنار نگذاری به عشق امام حسین و امام زمانت، نمیتونی با اینا محشور بشی، هم درجه اینها. این یه درس بزرگه. کربلا برای همه ما همیشه بازه. هر کس در هر جای کره زمین یه روزی بتونه خودش رو فدای امام حسین و امام زمان بکنه، مقام اونا خواهد رسید. کربلا یه حادثه تاریخی نیست که تمام شده. خدا رحمت کنه میرزا رو، میرزا اسماعیل دولابی رو. فرمود به همه گفتن کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا. یه امر حقیقیه، همه جا کربلا و عاشورا هست، اما نگفتن هر کدوم از شما خودتونم یک حسین ابن علی هستید. گذاشتن تا خودتون بفهمید که هر کدومتون یک حسین ابن علی هستید. اینو باید بفهمید. و خداوند برای شما مثل اصحاب عاشورا پارتی بازی نکرده. خدا فقط برای اصحاب عاشورا این فرصت پیدا شد. برای همه شما تو زندگیاتون فرصت‌هایی رو قرار داده که شما بتونید به خدا هدیه بدید، ولی بدون نک و قر. اگه تو زندگیتون مشکلی هست، مالی، بدنی، حیوانی یا هر بد مشکلی تو زندگیتون هست، قر نزنید، نخ نزنید، شاکر باشید، راضی باشید و هدیهش بکنید به خدا. صبور باشید، شاکر باشید، راضی باشید، بگید خدایا من تو مملکت تو داره این بلاها به سرم میاد، اینا رو من با عشق مثل اصحاب کربلا میذارم به حساب خودت. خدا هم میگه خیلی خوب کاری میکنی، من بهترین وکیلم، بذار به حساب من، من خودم پات حساب میکنم. ولی نق و قر، دعوا، طلاق، تلخی زندگی، بد اخلاقی، اینا رو بذاریم کنار، اینا جهنم سازه برای ما. یاد بگیریم مثل اصحاب عاشورا با مصائبمون شاد باشیم، چه مصائبی که به خاطر انقلاب، به خاطر کشورمون، به خاطر امام زمان، چه به خاطر تشیعمون داریم تو این دنیا تحمل میکنیم. کیه که ندونه که ایران به خاطر اسلام و امام زمان این همه بزرگترین توطئه های تاریخ رو ریختن سر این مملکت؟ کیه که اینو ندونه؟ ولی درود بر ملتی که همه رو میذارن به پای خدا، میگن خدایا اینا رو برای ما ذخیره کن. اگر هر اتفاقی برام افتاده خدایا مثل اصحاب عاشورا، مثل امام حسین میگم الهی رزم به رزاک. اینو یاد بگیریم و اینو بفهمیم که اهل بیت به خاطر ماها این مصائب رو تحمل کردن، فقط به خاطر ماها. یعنی اگه مصائب زینب رو شما میشنوید، مصائب رقیه رو میشنوید برای علی اصغر گریه میکنید، بدونید این علی اصغر عزیز، این شش ماهه عزیز که باب الحوائجه، به خاطر ماها اون تیر رو میخوره تو گلوش. پس ما باید حرمتداری بکنیم به خاطر زحمات شهدای کربلا و حرمتداری کنیم به خاطر همه مسائلی که اهل بیت کشیدن، حرمتداری کنیم به خاطر تحمل 1180 و چند سال آوارگی امام زمان. حواست باشه تک تک اون آتش‌ها، تک تک اون مسائل، گریه‌ها، سختی‌ها به خاطر شخص تو بوده. تا تو به یه جایی برسی، اونجا کجاست؟ اونجا مقام امام حسینه، تا تو بشی حسین ابن علی. پس موقعیت تو گم نکن، نگو من الان دوچار سردرگمی و پوچیم، انگیزه ندارم، امید ندارم، به خاطر اونم مسائل زندگی، به خاطر مسائل گیاهی، به خاطر بریزی یا به خاطر پول و مسائل دیگه. شما برای اینا به دنیا نیومدید. ما آمدیم هر کدوممون به حسین ابن علی برسیم. این بالاترین انگیزه برای زندگی ماست و برای فراموشی غم‌های دنیاست. اینا رو قدر بدونید. اگه گریه میکنید حواست باشه اونا بی نهایت عاشق شما هستن، بی نهایت تک تک شماها رو دوست دارن، انقدر دوستتون دارن که این مصائب رو به خاطر شماها تحمل کردن. اون زمانی که زینب کبرا داره اون اسارت رو میکشه، جانش رو به خاطر شماها آرام نگه داره، میگه من میدونم یه زمانی کسایی خواهند اومد که این زحمات ما رو قدر میدونن و ازش بهره برداری میکنن. همشون اینو میدونستن و به زبانم آوردن. پس اگه تو زندگیتون مشکلی هست، حتی اگه خودتونم کوتاهی کردید، قصه نخورید. خدا میگه حتی اگه خودتونم کوتاهی کردید، من خدا جبران میکنم براتون. حداقل این اشتباهاتی که خودتون کردید و گناهاتون رو باهاش میامرزم. برای همین زندگی رو سخت نگیریم، نه به خودمون و به دیگران. این خیلی خیلی مهم هست.
به هوای وزیدن نسیمی از سمت تو،
اگر عاشقان هوادار یاری،
به هوای نم نم بارانی به برکت نام تو،
اگر مخلصانه گرفتار یاری،
به هوای پیچیدن عطر حضورت در کوچه های ذهن و کنج دل،
اگر آبرو می گذاری به پایش، یقیناً یقیناً خریدار یاری،
به هوای دیدنت.
بگو چند جمعه گذشتی ز خوابت، چند اندازه در ندبه هزار یاری،
به سفارش دلت
کشیدی غم سینه اش را، و یا چون بقیه تو سربار یاری.
از یه جوان ایرانی به پدری مهربان. آقای ندیدم سلام. یه معلم ادبیات داشتیم که میگفت سپیده صبح دو شکل داره. یکیش واقعی نیست، یعنی فقط به نظر میاد که خورشید میخواد طلوع کنه، به نظر میاد که صبح شده. یه سپیده هم هست که بهش میگن صبح ساده. با اومدن این سپیده میتونی مطمئن باشی که صبح میشه. بعد معلممون میگفت زندگی هم مثل همین صبح صادقه، اگه آدم راستگو و صادق باشه. بعدش نور و گرمای خورشید همه چیز رو روشن میکنه. یه بیت شعرم بود که همه این چیزها رو به عنوان معنی اون بیت میگفت. از حافظ بود یا سعدی نمیدونم. امام همه خوبی ها، همه اینا رو گفتم که بگم از امروز میخوام صبح صادق باشم، میخوام دروغ نگم. شاید بعدش تو اومدی، تو که خورشید خورشیدهایی.
یادم یکی بهم گفت هر کی تنهاست توی دنیا، یه دونه نامه خوشخط بنویسه واسه آقا، کاغذ نامه رو بدش توی رودخونه بریزه، بنویسه واسه مولاش خاطرت خیلی عزیزه، خاطرت خیلی عزیزه.
ای یوسف فاطمه، ای یار سفر کرده، هزاران هزار دیده در فراق تو یعقوب وار خون می گریند، و فقط با تماشای قامت تو بینا می شوند. ما در کنار دروازه دلهای من، شاخ گلهای ارادت به دست گرفته، و هر آدینه منتظریم که چونان رسول اعظم که از مکه به مدینه هجرت کرد، از مکه طلوع کنی و به مدینه مهدی دلها پا بگذاری.
مرا دریاب که دل دریایی من بی تو مرداب.
شبکه رادیویی جوان شنیده می شوی.
من کجا باران کجا باران کجا راه بی پایان کجا آه این دل دل زده تا منزل
همین چشمهای خود دیدم زیر باران بی امان بانو در حرم قطره قطره می افتاد آسمان روی آسمان بانو صورتم قطره قطره حس کرده است چادرت خیس می شود اما به خدا گریه های من گاهی دست من نیست مهربان با گم شده خاطرات کودکیم گریه گریه در ازدحام حرم باز هم آمدم که گم بشوم من همان کودکم همان بان باز هم مثل کودکی هر سو می دوم در رواق تو در تو دفترم دشت و